میگم فاروق جان، بله. باید به لیلا خانمم بگویم که بیایه و به ما کمی کمک کنه.
خب خودت به لیلا تلفن کن، خب یک قسم برش بگو که جگر خون نشوه. او دفعه که بر سالگره تولد ریحانه خبرش کده بودی یک کمی سرش بد خورده بود.
وی آلی، مگه من بر از او چی گفتم؟
دیگه
مادر جان مهمان دارین؟
آ جان پدر.
فرید جان، حمید قبرو جان مادر اتاقت پاک کاری کو، کل سامان بازیایت هم جمع کو، یک دانم در اتاقت نباشه. خب
به چشم مادر جان، تشکر که یک قبه فکر ماستن.
بله واقعا جای تشکر داره، میفهمم که مانده میشی، اما خدا خیرت بده، انشالله که بر خودت جبران کنم.
من برتان جبران میکنم.
تو دیگه چرا فرید جان، جان مادر، من خب وظیفه من انجام میتم بچه.
بخیر نوبت خودتم شبه.
خالی گپا رو او طرف بان، برو که سودا رو بگیری که ناوخت میشه. فرید جان تو هم برو جان مادر خورت خبر کو که اتاق خود پاکاری کنه.
بچش مادر جان، همین دقیقه.
آفرین
آفرین،
برو برو بچیم.
و اضافه 18 20 و اضافه 18 میشه.
سلام
سلام بیادر قندم، قبل از اینکه بیای به اتاق چند بار برات گفتم که دروازه رو تک تک کو.
میبخشین از یادم رفت، چون بسیار خوش بودم و هستم.
خیر باشه، چی شده؟
سعید من سبا سالگره تولدم است.
چی؟ سبا؟
ها دیگه، تو چی تحفه میخوای برم بگیری؟
من تحفه؟ سبا؟ مطمئن هستی فرید؟
بله مادر، میخوای یک مهمانی کلان بگیره، باورت نشه؟
صبر کن ببینم. میگم فرید بیادر جان، تو اشتباه نمی کنی؟
نه چرا مادر جان، خودش گفت.
فرید جان روز تولد خودت علی نیست، 4 ماه دیگه از فصل خزان است.
نه سباست.
بیادر جان من میفهمم که 4 ماه دیگه است، آره ما در تابستان هستیم. خب برج سرطان است، سالگری تولد خودت در برج میزان است، خیالی نیست.
خوش شاید مادر جان خواسته حال سالگری من بگیرم. تو چرا بخیلی میکنی؟
نه بیادر قندم، من بخیلی نمیکنم. خیلی چرا من بخیلی کنم به تو؟
چون حتما دلت میخواه سالگری تولد تو باشه.
نه فرید جان این قسم نیست، سالگری ما 2 ماه پیشتر بود. من میگم حتما کدام گپ دیگه است.
یعنی چی شده که مادر میخواد مهمانی بگیره؟
نمیدونم، باید از خودش پرسان کنیم.
نه من که مطمئن استم سالگری ما است، پرسان نکو، من میخوام غافلگیر شوم.
ولی اگه پرسان نکنی و پسان بفهمی که سالگری تولد تو نبوده، واقعا جگرخون میشی. یا
خب حالا چیکار کنیم؟
به نظر من بهتر است که از مادر جان پرسان کنیم که اصل گپ چی است.
بسیار خوب، بریم.
خوش آمده، بخونم که چی نوشته کناله.
مادر جان مگه سبا سالگری من نیست؟
چی میگی فرید جان، جان مادر معلوم دارست که نیست.
چی نیست؟
جان مادر اولی که سالگری تولد خود 4 ماه دیگه است، بعد از او این مهمانی از خاطر آمدن بابا جان و بیبی جانت است.
مادر جان مذاق میکنی؟
نه جان مادر، چرا مذاق کنم؟
مگه نمیدونی که بابا جان و بیبی جان سبا از حج میاین؟
بچه قندم، او روز کمراشان تلفونی گپ زدم برات گفتم که سفر هستن، از یادت رفت جان مادر؟
یادم رفته بود.
خیر پروا نداره.
خب حالا یادت آمدک بابا جان و بیبی جان سبا بخیر از سفر زیارتی حج میاین، از زیارت خانه خدا.
بله جان مادر، خورکت راست میگه، ما هم سبا بخیر میخواییم که با گل به استقبال اونا بریم، میریم به میدان هوایی.
وای میریم خانه تیاره ها؟
بله فرید جان، راستی مادر جان،
جان مادر
فقط ما میریم؟
نه دختر گلم، سبا بخیر کاکا جان تو و عمه جانت هم همراه ما هستن.
چه خوب.
بله بچه قندم، سبا ما یک دسته گل بسیار مقبول میگیریم و میریم به میدان هوایی. اونجا کلگی ما دوره هم جمع میشیم و منتظر آمدن بی بی جان و بابا جانت میشیم. وقتی هم که آمدن همراهشان پس میم خانه بخیر. باز از بابا جان و بی بی جان تو میمانا با کلچه و شربت پذیرایی میکنیم.
غیر از عمه جانم و کاکا جانم کسی دیگم میایه؟
خب حتما میان دیگه، چون که بابا جان و بی بی جان از یک سفر مهم و ارزشمند آمدن، از زیارت خانه خدا، در ضمن خیلی هم از ما دور بودن دیگه.
بله خوارت درست میگه جان مادر. یه چند روزه که بابا جان و بی بی جانت خانه ما هستن، دوستا و قوم و خیشا و همسایا میاین و دیدنشان. تازه ما قصد داریم که ولیمه برشان بگیریم.
ولیمه چی هست دیگه؟
جان مادر، ولیمه یعنی غذایی که در جشن و مهمانی داده میشه و ما به خاطر شکرگزاری سفر حج بابا جان و بی بی جانت و مهمانای ما ولیمه میدیم که یا چاشت است یا شو.
به به، چه خوش برین تیر شوم.
بله جان مادر، حتما بر خودت هم خیلی خوش تیر میشه، اما باید خیلی هوشت بگیری جان مادر، هم به رفتارایت هم به کارایت. فهمیدی جان مادر؟ که زیاد قالمقال و سرصدام نکنه.
بچشم
آله بخیز که بریم با اتاق ما کارای ما رو انجام بدیم. باید دورو برامون رو جمع کنیم، پاکاری کنیم دیگه. تو هم از خیلیت سامان بازیت جمع کن فرید جان. مادر جان، این لوحه رو چی کار میکنه؟
جان مادر، این لوحه رو جدا بان که پدر جانت آمد بزنه دان دروازه.
بچشم فرید، چرا من سر میکنی؟ بخی بریم اتاق پاکاری کنیم
دیگه. هر دیگه با هم برین دیگه.
بخش نمایشی را شنیدین. امیدواریم که مورد پسندتان قرار گرفته باشد.
مهربانا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. شاد باشین و صحتمند. تا فردا و یک سلام دیگه، با من خدا.
رسیدیم به ساعت 9 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره های مخالف حکومت موقت طالبان در افغانستان، گفتگوهای سیاسی را تنها راه حل بحران این کشور دانست. احمد مسعود در گفتگویی بار دیگر تأکید کرد تا زمانی که طالبان به این باور راه حل سیاسی نرسند، چاره‌ای به غیر از ایستادگی در برابر آنان وجود ندارد. این رهبر مخالف طالبان تصریح کرد حل مسائل سیاسی افغانستان مشروعیت حاکمیت را در قبال خواهد داشت، در غیر این صورت دوباره مشکلات گسترده دامنگیر افغانستان خواهند شد. پیش از این مقامات حکومت موقت طالبان در افغانستان بارها از مخالفان خود خواستند که دست از جنگ بکشند و با این حکومت متحد شوند، اما احمد مسعود با چگونگی نظام کنونی مخالفت دارد. تصویری تازه از مهدی مجاهد، فرمانده جدا شده از طالبان، منتشر شده است که حکایت از حضور وی در کوهستان‌های هندوکش است. در این عکس مهدی مجاهد، فرمانده ناراضی طالبان، و طاهر زهیر، والی بامیان، در دوران جمهوری سابق در میان جمعی از نیروهای خود نشستند. مهدی مجاهد تنها فرمانده هزار تبار طالبان بود که پس از جدا شدن از این گروه از بامیان به زادگاهش در بلخاب رفت و در آنجا علم مخالفت با طالبان را برافراشت. درگیری‌های او با طالبان در هفته‌های اخیر باعث آوارگی شمار زیادی از مردم ولسوالی بلخاب شده است. پلیس ولایت سرپل پیش از این گفته بود مهدی مجاهد پس از شکست در بلخاب با کوه‌ها گریخته و در آنجا تحت محاصره است. وزارت معارف دولت موقت طالبان اخبار منتشر پیرامون بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان را تکذیب کرد. وزارت معارف حکومت موقت طالبان در افغانستان روز سه‌شنبه با صدور بیانیه به اخبار منتشره در خصوص بازگشایی مدارس دخترانه در این کشور واکنش نشان داد و آن را غیر واقعی توصیف کرد. عزیز احمد رایان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، میگوید که اعلامیه منتشر شده در مورد بازگشایی مکتب‌های دخترانه که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود جعلی است. این در حالی است که پیشتر برخی رسانه‌ها ادعا کرده بودند که طالبان قرار است پنجشنبه هفته جاری تصمیم ملا هبت الله خونزاده، رهبر این گروه، در خصوص بازگشایی مدارس دخترانه را اعلام کند. سازمان هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل در افغانستان از کمک 2.5 میلیون دلاری دنمارک به افغانستان خبر داده است. اوچا اعلام کرده است که این کمک برای حمایت از آسیب پذیرترین افراد نیازمند در افغانستان استفاده می شود. بر اساس آمارهای غیررسمی، اکنون 25.4 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند و بیش از 90% از مردم زیر خط فقر قرار دارند. با سقوط نظام پیشین و تسلط حکومت طالبان در افغانستان، کمک های جامعه جهانی قطع شد و فقر و بیکاری در این کشور به اوج خود رسید. سازمان بهداشت جهانی درباره روند رو به افزایش بیماری وبا در میان افراد آسیب دیده از زمین لرزه در پکتیکا و خوست افغانستان هشدار داد. از 12 تا 19 سرطان در مجموع 464 مورد جدید ابتلا به این بیماری در ولسوالی های گیان، برمل و اسپری ولایت های پکتیکا و خوست مشخص شده است. اوایل ماه سرطان زمین لرزه مرگباری با قدرت 5.9 درجه ریشتر ولایت های جنوب شرقی خوست و پکتیکا را لرزان که در نتیجه آن 1036 تن کشته و 2949 نفر هم زخمی شدند. با گفته سازمان صحی جهان، با رسیدن فصل تابستان خطر ابتلا به بیماری های ساری مانند اسهال حاد یا کولرا و مالاریا به دلیل شرایط زندگی نامناسب در جامعه آسیب دیده افزایش می‌یابد. وزیر امور خارجه ایران بر همکاری ایران و واتیکان در تمرکز بر راه حل سیاسی بحران‌های جهانی و مشترکات اسلام و مسیحیت تأکید کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای گفتگو و رایزنی با مقامات کشورهای ایتالیا و واتیکان به روم سفر کرده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بامداد امروز به دنبال دیدار اخیر با مقامات واتیکان در صفحه توییتر خود نوشت که گفتگوی دو ساعته با صدر اعظم واتیکان و وزیر خارجه آن داشته است. امیرعبداللهیان خاطر نشان کرد حرف ایران و واتیکان در تمرکز بر راه حل سیاسی بحران‌های موجود جهان و مشترکات اسلام و مسیحیت یکی بود. همچنین پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه ایران بامداد امروز به تشریح دیدارهای وزیر امور خارجه ایران با مقامات واتیکان پرداخت و نوشت امیرعبداللهیان روز سه‌شنبه با کاردینال پیترو پارولین صدر اعظم واتیکان و همچنین اسقف اعظم پاول گالاگر وزیر امور خارجه آن گفتگو و تبادل نظر کرده است. طرفین در این گفتگوها درباره علایق و نگرانی‌های مشترک در قبال تحولات بین‌المللی و منطقوی تبادل نظر کردند. وزیران امور خارجه ایران و واتیکان همچنین ضمن تبادل نظر در مورد راه‌های استحکام بخشیدن با صلح و ثبات جهانی و منطقوی بر ضرورت حل و فصل سیاسی بحران‌ها تأکید کردند. امیرعبداللهیان در دیدار با مقامات واتیکان آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم‌ها را تشریح و تأکید کرد که تهران برای توافق خوب و پایدار جدی است. اتحادیه اروپا بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای بار دیگر خواستار تسریع در روند مذاکرات برای لغو تحریم‌ها شد. پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه درخواست سرعت بخشیدن به روند مذاکرات برای لغو تحریم‌ها را در شرایطی مطرح کرد که آمریکا به عنوان مقصر اصلی اخلال در اجرای برجام همچنان نسبت به برداشتن گام‌های ضروری، معتبر و اعتمادساز برای رسیدن به توافق تعلل می‌کند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات لغو تحریم‌ها، 3 ژوئیه در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران اعلام کرد مذاکرات در دوحه در چارچوبی که از قبل تعیین شده بود شکل گرفت و ادامه گفتگوها بر اساس توافقی است که بین ایران و طرف مقابل و به طور مشخص اندیک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات رفع تحریم ادامه دارد. و سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین سه‌شنبه شب اعلام کرد که پس از امضای اولین تفاهم‌نامه تعهدات در ازبکستان در اجلاس سال جاری سازمان همکاری شانگهای که سپتامبر در سمرقند برگزار می‌شود، الحاق ایران نهایی می‌شود. در بیانیه سفارت ایران آمده است تصویب تصمیم شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای مبنی بر اعطای وضعیت عضویت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سال 2023 نهایی خواهد شد. پیوستن به سازمان همکاری شانگهای عنصر مهم در اجرای سیاست نگاه به شرق تهران خواهد بود که همکاری این کشور با اعضای سازمان همکاری شانگهای از جمله چین و روسیه را تسهیل می‌کند و نفوذ خود را در آسیای مرکزی و جنوبی افزایش می‌دهد. ژائو هیرون، کارشناس مؤسسه مطالعات روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی زیر نظر آکادمی علوم اجتماعی چین با گلوبال تایمز گفت تعمیق همکاری ایران با چین و آسیای مرکزی در زمینه‌های مانند انرژی و تجارت مفید خواهد بود. تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری. مجموعه بعدی خبرها در ساعت 11 با وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، مشاهیر ما مفاخر جهانی را با هم می‌شنویم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش.
دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشید. با شما عزیزان سفر میکنیم به خراسان بزرگ و سر میزنیم به زندگی شاعر معروف قرن ششم هجری قمری، شیخ احمد جامی، که از عارفان و صوفیان بنام دوره سلجوقی بوده و امروز روز نیکوداشت این شاعر گرانقدر نیز می باشد. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. شیخ الاسلام احمد جامی، معروف به شیخ احمد جام، ملقب به ابو نصر احمد جندپیل یا به طور خلاصه جندپیل، از عارفان، صوفیان و شاعران قرن ششم و دوره سلجوقی بوده که در سال 440 به دنیا آمد و در سال 536 هجری قمری دارفانی را ودا کرد. احمد جام صوفی بزرگ است که نژاد او عرب و جد علای وی جریر ابن عبدالله بجلی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. احمد بلند قامت و نیرومند و دلیر بود و در نامق بر همه همسالان خود برتری داشته است. جوانی احمد تا هنگام توبهش به عیش و طرب گذشت. وی با گروه از همسالان خود حلقه داشت که به نوبت گرد هم می آمدند و به خوشگذرانی می پرداختند. توبه احمد و توجه او به عبادت و ریاضت و ترک میگساری هنگامی آغاز شد که کرامت مشاهده کرد و شبی در حلقه یاران شراب مبدل به شربت گردید. شیخ بیدار و هوشیار شد و از گروه دوستان گذشته کناره گرفته و زهد و خلوت پیشه کرد و روی به دینداری و عبادت نهاد. وی 22 ساله بود که به گوشه نشینی و تزکیه نفس پرداخت و به کوه ها رفت. ابتدا 12 سال در کوه نامق و سپس 6 سال در کوه بزدجام، یعنی روی هم رفته، مدت 18 سال در خلوت و انزوا بسر برد. پس از آن ترک عزلت گفت و برای ارشاد مردم و توبه دادن میخواران و گناهکاران به میان مردم بازگشت. در میان جمعی از مردانی که در تاریخ ایران نامی دارند، خواه از شاعران، دانشمندان، هنرمندان و علمای دین و خواه از سلسله های نامی و وزیران بزرگ، شاید کمتر کسی را نظیر شیخ الاسلام جندپیل احمد جام بتوان یافت که از او خاندانی به وسعت پایداری خاندان این صوفی بلند آوازه بر جای مانده باشد. اندکی کمتر از 9 قرن از مرگ این مرد بزرگوار می گذرد و در تمام این مدت طولانی در شمال شرقی خراسان و نقاط از افغانستان و گاهگاه در نواحی از هندوستان گروهی از نوادگان او میزیستند که افتخار و مایه مباهات و عزتشان انتساب به شیخ بوده و هست. مادر همایون پادشاه هندوستان از نسل احمد جام بوده و بنابراین سلاطین تیموری هند که همه به طور ارثی به سلطنت رسیده اند، از طرف مادر نوه شیخ احمد جام و از سوی پدر به امیر تیمور گورکانی انتساب دارند.
غمش در نهان خانه دل نشیند، غمش در نهان خانه نازی که لیلی به محمل نشیند، آخه به نازی که لیلی به محمل نشیند. به دنبال معمل سبکتر قدم زن، به دنبال معمل سبکتر قدم زن، مبادا غباری به محمل نشیند، مبادا غباری به محمل نشیند. نوایی بزن پرده زیر و بم را، آغاز صوتش نوایی به محفل نشیند.
احمد جام در زندگی خود سفرهای بسیاری کرد و نیشابور، هرات، بوزجان، مرو، باخرز و بستام مسافرت کرد و با بعضی از مشایخ خراسان نیز آشنایی پیدا کرد. در معبد آباد جام خانقاهی برپا کرد و به تألیف کتاب و تربیت مریدان پرداخت. در مدت کوتاهی آوازه او بلند شد و مورد توجه امرا و حاکمین قرار گرفت. سلطان سنجر که اوصاف او را شنیده بود برای دیدن او به قریه معبد آباد آمد و از مریدان وی گشت. طول عمر وی را بیشتر مراجع 95 سال و بعضی 96 سال ذکر کردند. در سالهای پایان زندگی به سفر حج رفت و در دهم محرم سال 536 هجری قمری درگذشت. آرامگاه وی که به مزار شیخ جام معروف است، امروز نیز زیارتگاه مریدان و دوستداران وی است. Thank you. آثار احمد جامی به زبان فارسی هستند، شامل یک رساله، 6 کتاب به نثر و 1 دیوان شعر. نوشته های وی که تماماً به زبان فارسی است، علاوه بر ارزشی که از نظر شناختن عقاید متصوفه دارد، از جهت زبان و لغت نیز در خور توجه و به علت قدمت 850 تا 900 ساله خود سند و یادگار گرانبها از نخستین روزگاران ادبیات فارسی است. البته بخشی از آثار او نیز به دست ما نرسیده است. از آن جمله است مفتاح القلوب، فتوح الروح، تذکیرات، اعتقادنامه، زهدیات و بخش مهمی از دیوان و اشعار او. علاوه بر این آثار، آثار دیگری چون رساله سمرقندیه که رساله است مشتمل بر نامه های شیخ در پاسخ به پرسش هایی که از او می شده است، به خصوص پرسش های مردم سمرقند، و کتاب انس الطائبین و صراط الله المبین، کتابی صوفیانه با نثر ساده و روان در 45 باب به صورت پاسخ به سوال هایی که مریدان مطرح می کردند. تاریخ تألیف این کتاب به درستی مشخص نیست، اما از آنجا که در کتاب منتخب سراج السائرین نام به میان آمده است، پس طبعاً تاریخ چاپ کتاب باید قبل از سراج السائرین یعنی 513 هجری قمری بوده باشد. و اما کتاب مفتاح النجات شامل 1 مقدمه و 7 باب و 2 فصل است. شیخ کتاب را به درخواست پسرش خواجه ابوبکر نجم الدین که تائب شده بود نوشت. این کتاب کتاب اخلاقی و عرفانی است و ضمن آن می شود با پاره از افکار و عقاید شیخ در باب این مسائل آشنا گردید. روضة المذنبین و جنة المشتاقین، این کتاب هم مشتمل بر 23 باب و در فاصله سالهای 520 تا 526 هجری قمری تألیف شده و به سلطان سنجر اهدا شده است. به گفته خود شیخ، مقصود از نوشتن این کتاب امیدوار کردن گناهکاران به رحمت الهی بوده است. و اما کتاب کنوز الحکمه، این کتاب آخرین تألیف شیخ جام است که وی آن را در سن 93 سالگی نوشته است. کتاب مشتمل بر 1 مقدمه و 20 باب است که نیمی از آن به تفسیر عرفانی آیات قرآنی پرداخته و 10 باب دیگر، باب اول و بابهای 12 تا 20، به مباحث دقیق عرفان و حکمت اختصاص دارد. سراج السائرین کتاب دیگر شیخ احمد جام می باشد که اگرچه این کتاب لزوماً اولین کتاب شیخ جام نیست، ولی می توان آن را اولین کتاب تاریخ داری او دانست. شیخ این کتاب را در سال 513 هجری قمری نوشته است. کتاب در اصل در 4 مجلد نوشته شده بود که 1 جلد آن در حمله مغول از بین رفته و 3 مجلد دیگر در 75 باب تا قرن 9 هجری و زمان تألیف خلاصة المقامات یعنی سال 840 موجود بوده است. پس از همه حوادث و هجوم‌ها تنها 23 باب، چیز حدود 1/3 حجم آن باقی مانده که در 1 نسخه یگانه در کتابخانه ملک نگهداری می شود. دوستان و یاران شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی و از جناب احمد جام جنده پیل صحبت میکنیم و امروز روز بزرگداشت و نیکوداشت این شان است. در این لحظه توجه شما عزیزان جلب میکنیم به صحبت‌های جناب دکتر قیامتی که درباره احمد جام و آثار ایشان صحبت میکنند.
شیخ الاسلام احمد جام ملقب به جنده پیل، یکی از تاثیرگذارترین عارفان بزرگ حوزه تمدنی ایران و زبان فارسی و جهان اسلامه که در قرن 5 و 6 در تربت جام به واقع معارف خودش رو و اندیشه های عرفانی خودش رو دست و گسترش میداد. شیخ جام رو میتونیم بگیم که شاعری است که بیشتر در شبه قاره هند و آسیای مرکزی شناخته شده هست و البته در ایران به نسبت اونجا کمتر، ولی در این حال صاحب تألیفاتی است که شاید بتونیم بگیم بیشترین تأثیرات رو در عرفای بعد از خودش داشته. شیخ جان حد واسط عرفای عرفان زاهدانه و عرفان عاشقانه است، یعنی عرفانی که شریعت و طریقت با هم در به نسل‌های آینده اون رو منتقل کرد. از این جهت آثار اندیشه های شیخ جان بسیار درخشانه و انتقادهای او عرفان فعالی داره، عرفان اجتماعی است، عرفانی که فقط در زهد و ریاضت و گوشه نشینی خلاصه نمیشه، بلکه در خدمت به مردم، در نیایش‌های عارفانه و در عبادتی که همراه با سوز و گداز و زهد هست خلاصه میشه. شیخ جان رو به واقع میتونیم بگیم در ارزش و اهمیتش این که شعرهای بزرگی ستودن، حافظ مرید جام می است ای سبا برو و بنده بندگی برسان شیخ جام را، یا مثلا بابا فقانی شیرازی که مستان اگر توبه فقانی کنن نی تیری به اعتقاد در شیخ جام نیست، یا سنایی میگه ندیدم در جهان تیری از او آزاده تر. به هر حال شیخ جام رو از دایره آثار خودش بشناسید نه از روی مقامات او.
در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. دوستان، یکی دیگر از آثار احمد جام کتاب بهار الحقیقه هست. این کتاب هم در دهه پایانی عمر شیخ جام و در سال 527 هجری قمری تألیف شده که مجموعی از جلوه های عرفانی و اندیشه ورزی او را به تصویر می کشد و به نکته های از واقعیت های زندگی او قبل و بعد از تحول روحیش اشاره می کند. بهار الحقیقه شامل یک مقدمه و 18 باب است و آغاز آن نشان از سبک مجلسگویی شیخ دارد. مقدمه و بسیاری از بابهای نثر گفته های شیخ در جمع مریدان و مخاطبان در مجلس است. و در آخر دیوان شعر احمد جام. مجموعه اشعار منصوب به احمد جام اول بار در شهرهای لاهور، لک نو، کانپور و چاپ رسید. در انتساب تمامی اشعار این دیوان به خود شیخ جای سؤال و تردید است، اما شکی نیست که وی دیوان اشعاری داشته است، چرا که در کتاب‌های مقامات ژنده‌پیل نوشته سدیدالدین غزنوی و حدیقة الحقیقه نوشته نواده شیخ محمد ابن مطهر نیز از اشعار و تصنیف‌های او سخن به میان آورده شده است. شیخ احمد جامی در سال 536 هجری قمری دار فانی را وداع گفت. قبر وی در شهر تربت جام که تا اوایل قرن هفتم هجری یکی از توابع شهر نیشابور بزرگ قدیم بوده است قرار دارد. مدفن شیخ در هوای آزاد و در جلوی ایوان مسجد می باشد. بر روی قبر نماد سنگی به ارتفاع حدود 2 متر با حکاکی های زیبا قرار داده شده است. روی قبر شیخ هیچ سنگی قرار دادن نشده و تنها یک درخت پسته کاشته شده است. خاکش در طول قرون همواره مزار خلق بوده و حتی شاهان و مهاجمان جهانگیری چون سنجر و تیمور و شاهرخ و شاه عباس به زیارتش رفته و در بنای گنبد و بارگاهش از بذل مال فروگذار نکرده اند. امروزه هم خاندان شیخ احمد جام دارای نفوذ فوق‌العاده اند و امامت جمعه و زعامت تسنن را در دست دارند. خب دوستان عزیز شنونده، انشالله که برنامه امروز ما هم مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. با شما تا برنامه دیگر و مشاهیر ما مفاخر جهانی دیگر خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتان باشد.
تا تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خوایم در مورد یکی از مریضی‌های خاص و البته خطرناک انسان بحث و گفتگو داشته باشیم. می‌خوایم در مورد سرطان یا کانسر میری. میری اینمی لولی است که دهان ما را به معده وصل می‌کنه. مسیری که از انتهای حلق ما تا معده کشیده شده، اینمی لوله به نام میری یاد میشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین کامرانزاده، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا آنکولوژی هستیم تا در مورد سرطان های میری، علل و عوامل زمینه ساز، علائم و نشانه های اینمی مریضی، راه های تشخیص و شناسایی و راه های وقایه و پیشگیری با اونا صحبت داشته باشیم. با توجه به شیوع سرطان میری در بعضی از نقاط جهان، از جمله در مناطق شمالی افغانستان که به دلیل شرایط خاصی جزء کمربند سرطان های میری در جهان به حساب می آید، امید است که بحث با ما همراهی بکنین. قبل شروع باز با دکتر صاحب کامرانزاده آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کامرانزاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو. خوشحالم که در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، بهتر است که به بعضی از عوامل و فاکتورهایی که مردم و بعضی ها معتقد هستند که نقشی در ایجاد سرطان یا کانسر میری، اینمی لولی از دهان ما تا معده را با هم وصل میکنه، راجع به سرطان میری دارن صحبت بکنین. مثل نقش نوشیدنی های داغ و گرم، چای داغ و این چیزها، یک توضیحات بفرمایید.
اتفاقا مطالعاتی که در دنیا انجام شده همشون رجوع میکنن به مطالعاتی که در داخل کشور خودمون انجام شده، در اساس اساتید ما در استانهای شمالی که شیوع سرطان میری درش نسبتا زیادتر از سایر جاها هست. بله، واقعا این به اثبات رسیده که نوشیدن هر گونه غذای داغ و به خصوص اونجایی که نوشیدن چای داغ جز فرهنگ محسوب میشه، یکی از عوامل خطر شناخته شده برای ایجاد این سرطان هست. و قطعا توصیه میشه که چای رو بلا فاصله که از در واقع قوری و کتری میریزن در داخل لیوان مصرف نکنن، یه مدتی اجازه بدن اون حالت دماش بیاد پایین تر و بعد مصرفش رو انجام بدن. بنابراین این کاملا اثبات شده است و نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه.
بله، نوشیدنی های غازدار چی دکتر صاحب؟ نوشابه ها و نوشیدنی های مختلفی که با نام های مختلف در بازار هستند، چی با شکر چی بدون شکرش، اینا میتونن نقشی در سرطان میری داشته باشن؟
قطعا یکی از فاکتورها میتونه اینها باشه، به طور غیر مستقیم به این شکل که نوشیدنی های گازدار باعث برگشت اسید از معده به مری میشند. در دراز مدت برگشت مزمن اسید از معده به مری تغییراتی در سطح مخاط مری ایجاد میکنه و اونو مستعد میکنه به اینکه در دراز مدت دچار تغییرات بدخیمی و ایجاد سرطان میشه. بنابراین اگه از این منظر نگاه کنیم، قطعا نوشابه های گازدار حتی نوعی بدون قندش، حتی اگه چاقی هم ایجاد نکنه، میتونه یه ریس فاکتور یا عامل خطر باشه.
در مورد غذاها و خوراکی های فراوری شده مثل کانسرو ها و یا فست فود ها و ساسیج ها و یا ترشیجات، اینها چی؟ اینا آیا نقش دارن در مریضی سرطان و کانسر میری؟
غذای فراوری شده، به خصوص غذایی که به صورت سبزیجات ترشی و شور که ما تو فرهنگمون کم هم استفاده، ثابت شده که میتونه به بالقوه نوعی از سرطان مری رو ایجاد بکنه. مسلما مصرف اندک اونها اشکالی نداره، گاهی بالاخره در کنار سایر غذا استفاده میشه، اما همون اندازه که مصرف غذا و میوه ها و سبزیجات تازه در بروز انواع سرطان های دستگاه گوارش به طور کلی میتونه مفید و مؤثر باشه، به خاطر میزان فیبری که دارن، به خاطر تاثیرات این چنین که میذارن. از اون طرف مصرف همین در واقع سبزیجات و میوه ها، سفیجاتی که به صورت شور یا ترش استفاده میشن، ممکن اثر منفی داشته باشن و خودشون عامل ایجاد کننده سرطان.
سوال دیگه دکتر صاحب، کدام دست از افراد زیادتر در معرض خطر هستند و ممکن است که مصاب و مبتلا شوند به سرطان میری؟
سرطان میری تو هر سنی ممکنه دیده بشه، اما خب تو دهه پنجم و ششم زندگی خب شایع‌تر هست. البته ما کشور ما جمعیت جوانی داره و به نسبت انواع بیماری‌ها تو سنین پایین‌تری دیده میشه، برای اینکه میانگین سنی کشور ما نسبت به کشورهای غربی کلاً جوان‌تر محسوب میشه، بنابراین اتفاق ممکنه بیفته.
بله.
اما اینکه چه کسایی ممکنه دچار سرطان مری بشن، در یک جمله میشه گفت که کسانی که زندگی پرخطر و ناسالمی دارن. این زندگی پرخطر و ناسالم در سرطان مری خلاصه میشه در بزرگترین خطرش در کسانی که سیگار و الکل مصرف میکنن. اگه از من بپرسید که خطرناکترین عاملی که میتونه باعث سرطان مری بشه چیه؟ سیگار و الکل. و اگر این دوتا رو در کنار هم استفاده کنند، یعنی هم مصرف سیگار داشته باشن و هم مصرف الکل، باعث میشه که این میزان خطر به طور تصاعدی، یعنی در هم ضرب بشه در واقع عوامل خطرشون، و این میزان بسیار افزایش پیدا کنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در منابع و نشریات مختلف و رسانه‌های امروزی بسیار تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیره، چرا مصرف کنین، چرا بخورین، چرا نخورین، چه کار بکنین، حتی راجع به نقش ورزش و مشکلات مختلف، آلودگی هوا و چیزها، راجع به سرطان‌ها از جمله سرطان میری. می‌خوایم یک معلومات کلی بتین که دلایل و عوامل غیر از چیزایی که تا حالا گفته شد هستن که میتونن نقش داشته باشن. حتی راجع به ویتامین ها میگن این ویتامین ها باعث پیشگیری میشه، باعث تقویت بدن میشه، باعث جلوگیری از سرطان میشه. در این قسمت یک معلومات بتین ممنون میشیم.
مسلما اینطور نیست. ما تمام عوامل خطری رو که بیان میکنیم همشون به عنوان عواملی هستن که بالقوه میتونن عامل ایجاد کننده سرطان باشن. در جواب سوال شما باز بگیم خب از اون ور اگر کسی یک بار حالا یک ترشی خورد، یک خیارشور استفاده کرد، نمیدونم یه نوشابه گاز، مگه بلافاصله بعدش دچار سرطان میشه؟ مسلما نه.
بله.
بنابراین اینکه گفته میشه در واقع به معنای این هست که میزان سرطان در کسانی که سبک زندگی سالمی دارن، سیگار و الکل و غذاهای ناجور استفاده نمی کنن، ورزش می کنن، وزن متناسب دارن و به پزشک به طور دوره‌ای مراجعه می کنن و به علائمشون اهمیت می دن، میزان سرطان در اینها خیلی کمتر از افرادی هست که خب همین عوامل خطر رو با هم در وجود خودشون دارن. ما هیچ گونه ویتامین شناخته شده ای که به طور مستقیم کمبودش باعث سرطان بشه و یا از اون ور استفاده از اون یک سرطانی رو درمان کنه نداریم.
بله.
همه اینایی که گفتیم برمیگرده باز به اون سبک زندگی. خیر، این تبلیغاتی که شما الان فرمودید کم هم نیست و متاسفانه پشتش یک سری افکار دیگه ای هست، یک سری شاید بازاریابی ها، یک سری محصولات باشه متاسفانه که نتیجهش هم معلوم نیست. این تبلیغات اصلا درست نیست. اینکه ما یک ویتامین داشته باشیم، این یک ویتامین باعث میشه که از سرطان پیشگیری کنه، اینکه یک دارو داشته باشیم باعث بشه درمان کنه سرطان، همچی چیز در هیچ جای دنیا هنوز که هنوزه به بشریت معرفی نشده.
بله، تشکر. دکتر صاحب، علائم و نشانه های سرطان یا کانسر میری چی چیزهایی است؟ آیا مریضی که مصاب میشه در اون مراحل اولیه کدام علائم و چیزهایی هست که او متوجه شوه و پیگیری کنه؟
متاسفانه سرطان مری در مراحل اولیه که به خوبی قابل علاج هست و به قول ما کیور میشه، یعنی درمان قطعی میشه، علائم چندانی نداره. موقعی که علامت دار میشه، موقعی هست که بیماری یه ذره پیشرفت کرده و شاید درمانش یه ذره سخت‌تر باشه. هرچند نه اینکه موقعی که علامت دار میشه بازم بگیم درمان نداره، نه، ولی علائمش خیلی وقتا یک سری علائم ساده هستن، مثل اینکه بیمار ممکنه یه مقدار احساس سوزش بکنه در پشت جناقش، در پشت قفسه سینه‌اش مقدار احساس ترش کردن داشته باشه. اینا مراحل خیلی اولیه هستن که ممکنه نیاز به مداخله پزشکی داشته باشن و با یه درمان بسیار ساده هم درمان بشه. اما موقعی که بیماری پیشرفت میکنه، علائمش به این شکل در میاد که بیمار ابتدا بیان میکنه که در خوردن غذاهای جامد مثل نون، مثل گوشت، مثل برنج دچار اختلال شده و این غذا به راحتی پایین نمیره.
بله.
و ولی توی این مرحله هنوز امکان این که آب بخوره، امکان این که سوپ بخوره، غذاهای رقیق شده رو مصرف کنه داره. و در نهایت موقعی که خیلی دیر میشه، موقعی است که بیمار بیان میکنه من حتی نمیتونم آب رو درست مصرف کنم و آب پایین نمیره از گلوم و گیر میکنه. این نشان دهنده علائم بسیار پیشرفته بیماری میتونه باشه. واسه همین توصیه میکنم به همه شنوندگان عزیز که به نسبت به تغییراتی که در بدنشون به وجود میاد، علائم جدید به خصوص وقتی به وجود میاد، به خصوص اونایی که این ریسک فاکتورها، این عوامل خطری که من عرض کردم خدمتون دارن، توجه کنن، به پزشک مراجعه کنن. نه اینکه هر کی این علامت رو داشت، هر کی این مشکلات رو داشت، خدای نکرده مبتلا به سرطان، حالا چه مری چه معده چه هر قسمتی از دستگاه گوارش باشه، نه، به این معنا نیست. اما توجه کردن به این علائم باعث میشه که اگر بیماری هم وجود داره در مراحل زودتر شناسایی و درمان بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه ها خشک و تحریکی هستند، بعضی از سرفه ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستند. یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست، که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه، با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه‌ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه، و یا سرفه هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی‌هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره، استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه، استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست، و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه یه بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز که راجع به سرطان یا کانسرهای میری صحبت می‌کردیم، دکتر معالج محترم دکتر حسین کامرانزاده، فوق تخصص امراض خون یا سرطان شناسی و آنکولوژی، در مورد شیوع سرطان‌های میری، علت‌های مختلف، خوراکی‌های مختلف مثل نوشیدنی‌های داغ اشاره داشتن که اینا میتونن نقش داشته باشن و تحریک کننده باشن برای مشکلات معده و میری و زمینه‌ساز این میتونه مشکلات جدی شوند. راجع به علائم و نشانه ها گفتن که در مراحل اولیه تشخیص سخت است و ای که مریض در قدم اول متوجه میشه که بل یا خوردن و قرط دادن چیزهای جامد سخت شده، اینا میتونن نشانه های جدی بودن مریضی باشه که باید سریعا مراجعه شه و به اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صاحب، با توجه به ای که اندوسکوپی مهمترین و دقیقترین اقدام برای بررسی و تشخیص است، ای چطور است؟ یعنی مردم میتونن همینطور مرتب پشت سر هم بروند بخاطر خاطر جمعی اندوسکوپی انجام بتن؟ یعنی همچه ضرورتی نداره؟ چطور باید باشه ای اقدام؟
مری غربالگری به معنای این که ما افراد بدون علامت، بدون فاکتور خطر رو بفرستیم برای اندوسکوپی نداره. در حال حاضر خیلی روی این قضیه شرکت‌های مختلف بیمه و یا